شماره 191 در تاریخ 19 خرداد 1361 مصادف با 16 شعبان 1402 موضوع فقر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. بحث راجع به فقر بود. گفته شد هر کمبود مالی موجب نمی شود که انسان در زمره فقرایی محسوب شود که اون فقر سازندگی داشته باشد، بلکه شرایطی دارد. در جلسه گذشته چند شرط رو بهش اشاره شد. مسئله صبر بود، رضا بود، قناعت بود، امثال اینها. برای اینکه مطلب تا حدودی البته جمع و جور بحث بشود، شرایطی را که هم جنبه‌های اساسی دارد و هم از نظر کمال شرط کمال است، اینها رو عرض میکنم. به این مقدار که من استقصا کردم شاید حدود 20 شرط هست نسبت به فقر سازنده. یک شرط این است که انسان از نظر درونی و روانیش نسبت به فقر یعنی کمبود مالی کاره نباشد، یعنی طبعش نفرت نداشته باشد از حالت فقر. شرط دیگر این است که صابر باشد بر فقرش، بردبار باشد نسبت به فقرش. شرط دیگر این است که شکایت از خداوند نداشته باشد. گاهی نعوذ بالله کسانی که کمبود مالی پیدا می کنند و پیوندهای مذهبی هم دارند، اینها یک حالت روحی اینچنینی پیدا می کنند که از خدایشان شاکی می شوند. این فقر سازنده نیست، این جنبه تخریبی دارد. لذا شرط دیگر این است که انسان در رابطه با فقر مالیش حالت خوشنودی داشته باشد، یعنی فرحناک باشد. جهت هم این است کسی که خوشنودی پیدا می کند نسبت به فقر در این رابطه است، چون می داند اگر بالا بود مالی پیدا کند او پیامدهای زشتی به طور متعارف برای او دارد، لذا خوشنود می شود از اینکه حالت غنای مالی پیدا نکرده تا نکند مبتلای به اون پیامدهای زشت بشود. روایاتی را در جلسه گذشته در ربط با رضا خوانده شد که در روایات داشت. روایت دیگری است از پیغمبر اکرم
دارد، حضرت فرمودند یا معشر الفقراء، ای گروه کسانی که کمبود مالی دارید، اعطف الله الرضا منکم تغفرو به ثواب فقرکم، رضا و خوشنودی بدهید به خداوند، اون هم از نظر دلهایتان، تا شما دست پیدا کنید به ثواب کمبود مالیتان. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَلَا ثَوَابَ لَكُمْ، اگر از نظر روحی چنین نباشید این فقر برای شما پاداشی ندارد، یعنی این فقر سازنده نیست برای روح شما. شرط دیگر این است که انسان در رابطه با این کمبود مالی از نظر روانی روحش شاکر باشد، یعنی شکرگزار باشد نسبت به خداوند که او را مورد عنایت خاصه خود قرار داده، مشمول الطاف خفیه رب شده، چون گفته شد بلاها برای گروهی از انسانها که پیوند معنویشان قوی است سازندگی دارد و یک شاخه از بلا فقر است و فقر هم برای چنین انسانهایی سازندگی دارد. در نتیجه انسان باید شاکر باشد نسبت به خداوند در ربط با فقر مالیش که مورد عنایت خاصه‌اش قرار داده و لطف خفی رب شامل حال او شده، که در جلسات گذشته نسبت به این جهت روایات متعددی گفته شد. روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، می‌فرماید لولا الحاح المؤمنین، اگر نبود اصرار مؤمنین علی الله فی طلب الرزق، اگر نبود درخواست مؤمنین نسبت به خداوند در طلب روزی، لنقلهم من الحال التي هم فيها الى حال اضيق منها، هر آینه خداوند اونها را منتقل می کرد از اون حالی که درش هستند به حالی که سخت‌تر از اون حال بود. دقت کنید، قرأت لولا الحاح المؤمنین، اینجا مؤمنین را به کار می‌برد، یعنی کسانی که پیوند معنویشان قوی است، معنویت در دلشان رسوخ کرده است، ریشه دارد. اونها اگر نبود که خودشان درخواست می‌کردند از خدا روزی را، هر آینه خدا نقل می‌داد اونها را از اون حالی که هستند به یک حالت سخت‌تری از نظر مادیات. جهت همین است برای کسانی که اینها در مرحله دوم هستند از نظر پیوند معنوی، یعنی پیوند معنوی اونها ریشه‌دار است و قوی، اینها بلا برایشان سازنده است در همون بعد معنوی. شرط دیگر، یک چنین اشخاصی که مورد عنایت خدا قرار گرفتند و توجه به این نکته دارند که از مخصوصین درگاه حقند، متوجه باشند حالت ادلال به اونها دست ندهد از نظر روحی، یعنی یک مرتبه متوجه نشوند که این روح در ربط با این که مورد عنایت خاص حق است خودش را سوگلی رب بداند، که این رو بهش ادلال میگویند. در بحث عجب گفته شد که بعضی ادلال را یک شاخه‌ای از عجب دانستند. پیش خود فکر کند به این که البلاء للولاء برای کسانی است که اینها دوست خدا هستند، بعد لطف حق را نسبت به خود بیابد، بعد در بین انسانها یک چنین حالت روانی برایش پیدا شود که من هستم مورد عنایت حقم، خراب میکنه. شرط دیگر، انسان در حینی که کمبود مالی دارد و رشته معنویتش قویست، در این حال متوکل بر خدا باشد. توکل به خدا داشته باشد، وثوق به حق در ربط با امور مالیش. به این معنا که بداند خداوند هیچگاه نمیگذارد بندهش درمانده شود. به یک معنا در ربط با مادیات به خاری و ذلت کشیده شود، نه یک حالت اطمینان روحی، یک وثوق، اتکای کامل به خداوند که روزی او را میرساند و هیچگاه او را درمانده نمی کند. شرط دیگر، طمع به مخلوق نداشته باشد، که به یک معنا در مقابل اون معنای گذشته است و اون این است، طمعی به غیر خدا داشته باشد برای اینکه امور مالی او را متکفل شود. پدر است، مادر است، همسر است، هرچه است، دوست است، نه به هیچ کس در امور مالی چشم داشت نداشته باشد، به خدا. شرط دیگر، این حالت کمبود مالی با توجه به پیوند معنوی و اتکای به خداوند و این که طمع به مخلوق ندارد، موجب نشود که او را از فعالیت در امور مادیش باز دارد، نه بر طبق متعارف تلاش کند. معنای وثوق به خدا، توکل به خدا، چشم داشته به او و از غیر او گسستن، معناش این نیست در گوشه ای نشستن و کار نکردن، نه. یکی از شرایطش این است که بر طبق متعارف تلاش کند در امور مادی، اما شرط دیگری دارد در کنارش و اون این است، حریص به مال نشود. به این معنا در راه تلاش نسبت به امور مادی این چنین نباشد که از هر راهی که به دستش برسد طالب باشد، نه. بلکه همون چارچوبه خواسته های حق یعنی احکام شرعیه الهیه در ربط با تلاش مادیش مورد نظر باشد. شرط دیگر، این کمبود مالی موجب نشود از نظر روانی این اموالی را که در دست دیگران می‌بیند مورد توجهش قرار بگیرد، به طوری که او را تحریک کند که خواسته درونیش این باشد که اگر بتواند خود را مثل آنها از نظر شکل زندگی مادی در آورد. نه، تحریک نشد. هر چه ببیند زر و زیور را، روح پا بر جا و مستقیم. شرط دیگر در مقابل این و آن این است که روح اگر برخورد کرد به چنین وضعی از نظر امور مالی که دیگران به او آلوده هستند، روح متنفر باشد از چنین وضعی، نه تنها مایل نباشد، گریز داشته باشد روح. اینها از نظر روانی بود و اما از نظر روابط اجتماعیش گاهی اینچنین است که انسان فقر و کمبود مالی اثری را که می‌گذارد بر روی روح در رابطه با روابط اجتماعی این چنین است که در خود یه احساس کمبود می کند، برای این که این خلأ را پر کند رابطهش رو در اجتماع با کسانی برقرار می کند که اغنیا هستند. متوجه باشد یک چنین حالی به او درد نده. اونها را با عظمت میپندارد، بزرگ جلوه میکنند پیشش و میخواد با بزرگان پیوند کنه. مثلا نه، این معناش این است که اون چه که معیار بود از نظر ارزش فقر در رابطه با سازندگی نسبت به انسان، معیار از دستش رفته. او در بعد معنوی بود، نه در بعد مادی. ما گفتیم از نظر مکتب الهی اسلام ارزش انسان بر محور بعد معنوی اوست. چه بسا حاضر باشد که با اغنیا باشد اگر چه غافل از خدا باشد و با فقرا نباشد اگر چه به یاد خدا باشد. علی علیه السلام در نهج البلاغه این افراد را توصیف می‌فرماید تحت این جمله. می‌فرماید: اللهو مع الاغنیا احب الی من الذکر مع الفقراء. با اغنیا باشد، ثروتمندان باشد، ولی عمرش را به بیهودگی تلف کند، این محبوب تر است پیش او از این که به یاد خدا باشد و با فقرا باشد. شرط دیگر، مراقبت کند این جهت را که کمبود مالی روی روحش اثر نگذارد در رابطه با افراد اجتماع به این نحو که نسبت به اغنیا خودش را خار و ذلیل و زبون ببیند، کوچک ببیند خود را در برابر آنها و آنها بزرگ جلوه کنند پیش چشم او، و این سبب شود که کرنش کند و فروتنی کند نسبت به اغنیا. نه، خیلی باید دقت کنید. محور ارزشی هر انسان، شخصیت هر انسان در مکتب الهی اسلام بر محور بعد معنوی اوست. به هر مقدار طرف از نظر وضع دنیاییش در سطحی عالی قرار بگیرد، انسان نباید به او کرنش کند، تواضع کند، فروتنی کند برای اینکه او ثروتمند است، برای او اینکه او مثلا یک مقام دنیایی دارد. نه، بلکه عکس، اگر برخورد کرد با تکبر با اغنیا رفتار کند. یکی از مواردی که پسندیده است تکبر، یعنی از نظر حرکات بیرونی، همین است. اعتنا نکردن. علی علیه السلام می‌فرماید: ما احسن تواضع الاغنیا للفقراء، چه نیکوست فروتنی ثروتمندان برای تنگ دستان، طلبن لما عند الله، برای این که اون چرا که از پاداش نزد خداوند است دریافت کنم. و احسن من تیه الفقراء علی الاغنیا اتکالا علی الله، نیکوتر از این تواضع و فروتنی تکبر فقرا است بر اغنیا. تواضع، اگر غنیی از نظر مالی به فقیری از نظر مالی تواضع و فروتنی کند، چقدر زیباست؟ زیباتر از او این است که فقیر تکبر کند بر غنی. اتکالاً علی الله، اینجا دارد اتکالاً علی الله، در حالی که این تکیه‌گاهش خداست، یعنی رو بعد معنوی حساب می‌کند، نه رو بعد مادی. البته اینو تذکراً عرض کنم، معناش این نیست انسان فرض کنید به هر کس ولو شده یه مقدار این بالا بود مالی داشته باشد ولی شخص متدینی باشد دادن بهش توهین بکنه. نه، دقت کنید، حالا این یه کمبود مالی دارد به او تکبر کنه، نیست این چنین. ولو اینکه فقیر اصلا از نظر پیوند معنویش در یه رده بسیار پایینی باشد، دقت کنید، این نیست. چیزیست که از نظر پیوند معنویش در مرحله دوم قوی است، به ثروتمندی برخورد می کند که او غافل از خداست، یا در یک مرتبه پایین تری از نظر پیوند معنوی اینجاست، چون معیار پیوند معنوی است. ممکن است فقیر پیوند معنوی هم نداشته باشد و غنی پیوند معنوی ضعیف داشته باشد. این به طور مطلق دقت کنند دوستان یا حکم نشه، چون اتکالاً علی الله. بحث این است، اون فقیری که تکیه‌گاهش خداست، پیوند قوی با خدا دارد، اوست. اسلام گفتید تمام مسائل را در چارچوبه معنویت مطرح می‌کند، مادیت در چارچوبه معنویت، نه اینکه مسائل معنوی را در چارچوبه مادیت بخوایم بذاریم. و اشکالات از اونجاست که در جلسه گذشته عرض کردم که بحثی است مفصل. شرط دیگر، فقر موجب نشود که زبان انسان از گفتار حق باز بماند. این فقر سازنده نیست، تخریبی، جنبه تخریبی دارد. اگر انسان دید کمبود مالیش موجب شده که حق را نمیگوید، بداند که این فقر جنبه تخریبی دارد. حالا چرا نمیگه؟ چون فرض کنید در برابر غنی قرار گرفته، چه غنای مالی باشد چه از نظر مقام باشد، امور دنیایی، فرض کنید پیش چشمش او با عظمت جلوه‌گر شده و همین موجب شده که زبانش گویای به حق نمی شود. یا جهت دیگر، طمع در مال او، چون طمع به مال او دارد، طمع به ریاست او دارد، اینجاست که حق را نمی گوید. این فقر سازنده نیست، خراب کننده است. لذا یکی از شرایط نسبت به فقر سازنده این است که اثر روی زبان نگذارد، زبانش حق را بگوید. این است که از نظر زبانی اظهار فقر نکند، فقر را مستور بدارد. به تعبیر دیگر، پیش مردم زبانش گویا به کمبود مالیش نباشد. هی بشینه بگه بله آقا وضع ما نه فلانه نه چیم فلانه، این خلق سازنده نیست بسید.
بله
این جزء مثلا فرض کنید که مخلصین است، صدیقین است، شوخی نکنید، حرفا نیست، خیلی شرایط داره. یه تعفف داریم ما که علمای اخلاق هم می‌فرمایند در رابطه با فقر تعفف، معناش همین است که خودش را در بین مردم از نظر صحبت بی نیاز جلوه دهد، نه نیازمند، بی نیاز، که کمال ارتباط معنوی اوست، پیوند معنوی اوست. به شماها احتیاج ندارم، به خدا احتیاج دارم. در یه روایتی است دارد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لامیر المؤمنین صلوات الله علیه یا علی، ان الله جعل الفقر امانه عند خلقه، خداوند فقر را امانتی قرار داده است نزد مخلوقش. فمن ستره اعطاه الله تعالی مثل اجر صائم القائم، کسی که پوشیده دارد فقر را از مردم، خداوند به او عنایت می کند مثل پاداش کسی که روزها را روزه بدارد و شبها را تا به صبح به عبادت بایستد. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید العفاف و زینت الفقر، تعفف، پوشیده داشتن احتیاج مالی و اظهار بی نیازی این زیور فقر است. شرط دیگر، کمبود مالی موجب نشود که انسان یک سنخ انفاقها را به کنار بگذاره. نعوذ بالله، گاهی که چیز میشه میگه خدا چی به ما داده که در راهش بدی؟ نعوذ بالله، اینه که نمیتونیم ما بگیم به این که بهشت مشتاق اینه. حالا میرسیم روایاتی را که در باب فقرا هست. نه، فقر سازنده معناش این است، اون انسانی که پیوند قوی مذهبی دارد، معنوی دارد، میداند که معیار ارزشی حجم نیست، حجم کار نیست، کیفیت کار است. دقت کنید، اینایی که محاسبه از نظر حجم عمل می کنند یا متعلق عمل، این همون دید مادی نگری است. اگر انسان دید معنوی نگری داشته باشد می داند کیفیت است. آنچه که جان عمل است، روح عمل است، عبارت از انگیزه است، نیت است، اوست، نه حجم عمل، نه حجم متعلق عمل. و با شرایطی که انسان اون عمل رو انجام میدهد، یه روایتی است دارد پیغمبر اکرم فرمودند درهم من الصدقه افضل عند الله من 100,000 دینار. یک درهم از صدقه با فضیلت تر است نزد خداوند از 100,000 دینار. دینار اون موقع طلا بوده، درهم نقره بوده. یه درهم شاید الان به فرض کنید قیمت روز حساب بکنید، در همه اون موقع شاید بیش از 3-4 تومن نشه. از 100,000 دینار که لااقل 100,000 دینار 100,000 مثقال طلاست، چون هر دیناری شاید یه مثقال طلا بوده. وقتی شنیدن دارد در روایت قیل و کیف ذلک یا رسول الله، گفتن چطور میشه یه همچی چیزی؟ اصلا این محاسبش به نظر اونها غلط در اومد با دید مادی. قال اخرج رجل من عرض مالهی 100,000 دینار یتصدق بها. یه کسی هست این از اضافه مال گستردش میره 100,000 دینار صدقه میده. و اخرج رجل درهما من درهمین. یه کسی هم هست 2 درهم بیشتر نداره، 1 درهمش رو میره صدقه میده. و اخرج رجل درهما من درهمین لا یملک غیرهما طیبتن بهی نفسو. ولی میدونی چیه؟ این 1 درهمو که میده با رضای خاطر میده. فسار صاحب الدرهم افضل من صاحب 100,000 دینار. این 1 درهمی با فضیلت تر است از اون کسی که 100,000 دینار داد. بنابراین روی حجم نباید انسان حساب کند. نه، همون 1 تومن. بحث این است که اینجا محور ارزش معنویت است نه مادیت. شرط دیگر، فقر و کمبود مالی موجب نشود انسان نسبت به وظایف شرعیش کوتاهی کنه، یعنی از نظر اطاعتش، عبادتش، خدای نکرده دستش آلوده به معصیت نشود در ربط با کمبود مالی. کوتاهی نکردن از اطاعت خداوند نسبت به اعمالش. خب اگر کسی این شرایط درش باشد، کمبود مالی داشته باشد، او یک انسانی است که چهره ملکوتی نورانی دارد که اگر نورش را به تمام اهل زمین تقسیم کنند همه را نورانی کنند. این کسی است که بهشت مشتاق این است. مردم مشتاق بهشتند ولی بهشت مشتاق یک چنین انسان است. روایاتی را که در باب فقرا آمده است و فضیلت آنها زیاد است، به عنوان نمونه دارد: دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی رجل فقیر. پیغمبر اکرم وارد شدند بر شخص فقیری و لم یر له شیئا، دیدن چیزی در بساط نداره. فقال، سپس فرمودن: لو قسم نور هذا علی اهل الارض لوسعه، اگر نور این را بر تمام اهل زمین تقسیم می کردن به همه اونها می رسید، نورانی می شدن. پیغمبر اکرم یه فقیری گیر آورده بودن، فقط کمبود مالی داره و شب و روزم 2000 مرتبه نعوذ بالله کفر می گه. اینو فرمودن، یعنی هر شب خدا رو به محاکمه کشیده. دقت کنید، دیوای کوتاه، نعوذ بالله، چه بگم من حالا، اینا بده. اینها نیست، نه، معلوم میشه یک رجل الهی بوده. روایت دیگری است از پیغمبر اکرم دارد: الناس مشتاقون الى الجنه والجنه مشتاقه الى الفقراء، مردم اشتیاق به بهشت دارند و بهشت اشتیاق به فقرا، یعنی اون فقیری که پیوند معنویش با خدا در ربط با کمبود مالیش متزلزل نشد. در روایت دیگری دارد حضرت فرمودن: خیر هذه الامه فقراها، بهترین این امت فقرا اونها هستند. که این اشاره به یک معنایی که شاید در آتی اگر خداوند توفیق عنایت بکند و وقت ما اجازه بده در سازندگی فقر از نظر مسائل انسانی بحث بشه عرض میکنم. روایت دیگری است: یؤتا بالعبد یوم القیامه فیعتذر الله تعالی الی، بنده را روز قیامت می آورند، خداوند از او معذرت خواهی می کند. کما یعتذر الاخ الی اخی فی الدنیا، مثل یه برادری که از برادر دیگر پوزش بطلبد. فیقول و عزتی و جلالی، می فرماید: به عزت و جلالم قسم، ما زویت دنیا عنک لهوانک علی، کنارگیری نکرد دنیا از تو برای این که تو پیش من خار بودی، ذلیل بودی، کوچش بودی. نه، ولیکن لما اعدت تو لک من الکرامه و الفضیله. جهت این بود برای اون چیزی که مهیا کرده ام نسبت به تو از کرامت و فضیلت. دقت کنید، یعنی این فقر سازنده تو بود. کرامت ها و فضیلت های انسانی در ربط با بعد معنوی اوست. فشار اومد رود اما ساختمت. خب این تا اینجا به این معنا که شرایطی را که فقر سازنده دارد این هاست. اگر انسان متوجه شد فاقد این هاست، مراقبت کنه، بداند جنبه تخریبی پیدا می کند، بره کمبود مالی رو جبران کنه که تزلزل در پیوند معنویش پیدا نشه. و اما اغنیا، اینا نسبت به مسئله فقرا و امتیازات اونها، اغنیا اینها مطرح هستند در روایات، حتی در امور معنویشان، پیوند معنویشان در اسلام این چنین مطرحند که اگر فقرا نبودند اغنیا اینها به بهشت راه پیدا نمی‌کردند. من به طور این رو فشرده عرض کنم که یه وقت خیال نکنن که اینها رو برای دلخوش کنک فقرا گفتم. نه خیر، بیا ببین راجع به اغنیا چه گفتم. اگر فقرا نبودند اغنیا راه به بهشت پیدا نمی‌کرد. یک چنین مضامینی است در روایات ما، انشاءالله در جلسه آتیه بحث میکنم. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.